عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی ممنون هستم که منو همراهی میکنید در این جلساتی که در خدمت شما هستم. روزهای دوشنبه بعد از ظهر شب ایران به وقت ایران ساعت 9 شب. امروز 5 تیر ماه 1405 برابر با 29 ماه جون 2026 فرنگی هستش. تغییر تحولات در منطقه باز دوباره خیلی سیر سریعی پیدا کرده. ظرف همین 24 ساعت 48 ساعت گذشته دوباره زد و خورد ها زیاد شد در منطقه ما در خلیج فارس و بعد از اون در واسطه گری هایی که شد توسط قطر و توسط پاکستان بنابراین شد که تمام زد و خورد ها متوقف بشه و دوباره مذاکرات در سطح تخصصی انجام بگیره و اون رو ترامپ اعلام کرد که فرداست. حالا چجوری اعلام کرد؟ اینم بسیار گویایی داره توی اون پیام نویسش ترو سوشیال که داره، مثل توییتر میمونه و اینها، با حروف بزرگ: ایران تقاضا کرده است از من که فردا سه‌شنبه بشینیم مذاکرات داشته باشیم با هم دیگه. حالا در اونچه که مربوط به ایران میشه، در اونچه که مربوط به مقامات ایران میشه، در اونچه که مربوط به خبرگزاری های رسمی دولتی و غیره ایران میشه، همچی چیزی اتفاق نیفتاده. حالا اینه که فردا این نشست صورت بگیره یا نگیره خودش یه ماجرایی است. ولی آنچه که به ذهن آدم میرسه در اثر این کشمکش هایی که الان وجود داره، این داستانی هستش که الان تنگه هرمز شده یک وسیله‌ای که ما بتونیم یه خورده نفس بکشیم در واقع. یعنی یک حالتی پیش اومده که شاید بسیاری فکر نمی‌کردن قبل از اینه که این بسته بشه، در اون جنگ تحمیلی توسط صدام به ایران که تقریبا تمام دنیا به خصوص کشورهای منطقه به کمک صدام اومده بودن، این مسئله مطرح شده بود. خیلی جالبه که بشه گفتگوهای اون موقع رو راجبه اینه که این کارو بکنیم یا نکنیم یا میتونیم بکنیم با توجه به امکاناتی که اون موقع داشتیم یا نداشتیم چجور بشه بکنیم این حرفا، اون جالبه به لحاظ تاریخی و بررسیش و حتی به لحاظ اینه که با غنا بخشیدن به وجدان تاریخی بتونیم اون وجدان عمومی فردی و همگانی رو در مورد تصمیم‌های امروز راجب روابط خارجی، سیاست‌های خارجی و به ویژه در مورد تنگه هرمز بتونیم فکر کنیم راجبش تصمیم بگیم. حالا تنگه هرمز با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از حمل و نقل‌های انرژی، نفت و گاز مایع شده و همچنین موادی که از فرآورده‌های نفتی هست، پتروشیمی هست، مثلا کود شیمیایی یا اینجور چیزا از این منطقه رد میشه، اون در یک آبراه کوچیک مثلا حدود 30 کیلومتری هست که با کشور عمان بین ایران و عمان قرار داره و بر اساس قوانینی که در دنیا مرسومه به صورت عرفی به این شکله که ایران میتونه اونجا رو عوارض بگیره. حالا اینی که در زمان صلح میتونه عوارض بگیره مورد مناقشه هست از دید من. چرا ترکیه میتونه این کارو بکنه، چرا در جاهای دیگه دنیا میشه این کارو کرد ولی ایران نمیتونه بکنه، اونم باز میشه راجبش صحبت کرد. ولی حالا که صلح نیستش که، حالا جنگه و جنگی هم نیستش که ما همدا رو شروع کردیم به کشورهایی. مثلا مقایسه میشه با اسرائیل، ایران یک بار هم ظرف بگیم 100 سال 200 سال گذشته به همسایه هاش حمله نکرده، شروع نکرده، ولی اسرائیل این کارو کرده به کشورهایی که باهاش هم مرز بودن که لاینقطع داره حمله میکنه و طلبکار هم هست، دفاع داره میکنیم، نمیدونم اینجور چیزها. ولی ایران این شکلی نبوده، هر موقع حمله شده بهش تونسته دفاع پیروزمندانه از خودش بکنه، در مورد صدام که میدونیم و در مورد این جنگ هم که دیدیم که این شکلیه. الان تقریبا تمام یا بگیم اکثریت کشورهایی که با ایران هم مرز هستن به اضافه امریکا، به اضافه رژیم اسرائیل به ما حمله کردن از خرداد سال قبل، باز دوباره در اسفند و حالا این کشمکش ها به این ترتیب وجود داره. خود امریکا و رژیم اسرائیل که با ما هم مرز نیستن، ولی سوال این هست اونایی که خودشونو به موشمردگی میزنن در منطقه، سوال این هستش که آیا واقعا این دو رژیم میتونستن به ایران حمله کنن اگر پشتیبانی های لوجیستیک، اطلاعاتی، امنیتی اینا در خاک کشورهایی مثل امارات، بحرین، ارزم به خدمت شما کویت و بگی برو همشون سعودی اینا اگر که نبود، اینا میتونستن رژیم اسرائیل و امریکا به ما حمله کنن؟ الان از یک سال هم گذشت از شروع مستقیم عملات. جوابش اینه که خب نه، نمیتونستن. حالا ما جنگ تحمیلی از صدام رو ما پهپاد نداشتیم، موشک به این ترتیب نداشتیم، همه فناوری‌های بومی و خودی در یک تحریم‌های عجیب و غریب نزدیک به نیم قرن این به ما تحمیل شد و ما زیر این تحریم‌ها اینا رو درست کردیم. خب رو داریم ازش استفاده می‌کنیم. استفاده می‌کنیم به ترتیبی که اون سفر یکی دو روزه‌ای که آقای ترامپ توهمات فرمودن و اون رژیم چنجی که آقای نتانیاهو توهمات فرمودن به یکی دو روز دیگه، نه سه روز چهار روز دیگه از هم میپاشه. الان خیلی جالبه که بلنگوی اینها اون ایران اینترنشنال که متاسفانه آبشخور فکری بسیاری از مردم در داخل ایران بوده و هنوزم شاید باشه، به خصوص در موقعی که اینترنت قطع شده بود، تنها منبع خبری متاسفانه اون بود دیگه، به خاطر اینکه بودجه‌های عظیم دارن برای پخش ماهواره‌ای به گیرنده‌های ایرانی در خانه های مردم و به اون ترتیب جنگ روانی رو چه جور در چندین جبهه تونستن مدیریت بکنن. متاسفانه در مورد یک عده ای از مردم ایران این جنگ روانی موفق بود و عده ای از مردم ایران در این جنگ روانی شکست خوردن و هم نوا شدن با تجاوز کاران از دفاع از متجاوزان برای تجاوز به مام وطن. خب حالا این تنگه هرمز به این شکل هست، در شرایط جنگی هم ما بستیمش، ولی امریکا اومده باز در یک اقدام جنگجویانه و غیرقانونی اومده انسداد تنگه هرمز رو، مسدود بودن تنگه هرمز رو توسط ایران مسدود کرده. یعنی اگر که کشتی‌های ایرانی هم از اینجا بیان بیرون، اون توقیف میکنه در خارج از در شرق تنگه هرمز، توقیف میکنه، میزنه، حمله میکنه، مصادره میکنه، از اینجور چیزا. حالا اینا آمدن با همدیگه نشستن و یک توافقنامه یا تفاهمنامه امضا کردن، این تنگه هرمز رو گفتن باز بشه، یه شرایطی هم گذاشتن اینا. از وقتی هم که این امضا شد، امریکا مکررن مفاد اون تفاهمنامش رو نقص کرده. از همون ابتدا که اونا توی سوئیس، برگنستاک سوئیس با هم دیگه مذاکره داشتن میکردن، یکی از مفاد اون تفاهم نامه تهدید نکردنه. آقای ترامپ رسما تهدید کرد که یه کاری نکنین، هواپیمای مذاکره کننده ها که از سوئیس میخواد بره ایران به مقصد نرسه. یعنی چی؟ یعنی جنگنده هامونو میفرستیم، مال خودمون یا مال رژیم اسرائیل میفرستیم دنبالتون یا با موشک میزنیمتون. خب این گردن کلفتی، این قلدری نشانه یک روانشناسیه که پنج قرن در دنیا وجود داره، اروپا بوده در تمام دنیا به خصوص افریقا و بعدم بریتانیا اومده نقش اول رو پیدا کرده، در منطقه ما بیشترم بوده تا کشورهای اروپایی و به این شکل رسیده که شده تا آمریکا، آمریکا شد و حالا هم شده قلدر تمام دنیا، به قول آقای حسن روحانی کت خدای دنیا و زور میگه. چی کار میکنه؟ میگه که تمام ارز رایج در تمام دنیا دلاره. سیستم بانکی دست منه. نقل و انتقالات پولی دست منه. من ایران رو 47 سال تحریم اقتصادی کردم. یعنی چی؟ یعنی اینه که آقای کارتر، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا، اومد پشت تلویزیون گفتش که ما ایرانی ها رو یه نقره داغی کردیم که تا چند نسل باید دردشو بکشن. نقل به مفهوم البته. خب این ادامه داشته. در جوار اون جنگ روانی بوده که در رأس همه رژیم اسرائیل رو انداخته و و یا صهیونیستا، صهیونیست‌فر. اینا فقط مربوط به کلیمیا که نمیشه، صهیونیستای مسیحی، نشنالیستای مسیحی در امریکا و اون هالیوود و اینا که دستشون هست برای خط‌دهی فکری، روایت سازی و روایت پردازی، جنگ روانی در یک کلمه، اینا دست اینا بوده و موفق هم بودن، بسیار بسیار موفق بودن، به طور سیستمیک در تمام دنیا یه کاری کردن که اصلا مثل که خوششون میاد، قدرت‌های دولتی و غیر دولتی که ایران رو بچزونن، یه جوری تحریم داشته باشن، تنگنا درست کنن، سختی درست بکنن. چرا آخه؟ ما چرا باید بپذیریم اینا؟ حالا 47 سال پیش چه اتفاقی افتاد بحث کردیم اینجا، اصلا شروع شد با گروگانگیری، خب طراح گروگانگیری کی بود؟ طرحش در کجا ریخته شد؟ گفتیم که طراحش امریکا بود، خانم اشرف پهلوی بغل دست آقای راکفلر، و در ایران هم اجرا شد گروگانگیری. آقای ریگن هم بعدش اومد در اون اکتبر سورپرایزی که لازم داشت واسه پیروزی در انتخابات با رژیم ایران مذاکره کرد و گفتش که آقا این گروگان ها رو آزاد نکنید، آزاد، و 444 روز ادامه پیدا کرد. اونام پذیرفتن، برای اینه که کودتای خرداد 1360 رو انجام بدن لازم داشتن به پشتوانه خارجی که امریکا بود، کت خدای دنیا به قول خودشون. حالا شده اینه که الان شده، از همون موقع به قول کارتر این نقره داغ شروع شده، هی زیادتر شده، تحریم ها اولیه بود، حالا تحریم های ثانوی هم شده، هی زیادتر شده، ابعادش گسترده تر شده، رسیده به اینجا. یعنی در واقع اون تنگه اقتصادی، پولی، مالی، بانکی مسدود شده به صورت غیرقانونی، به صورت اولیه، توسط کی؟ توسط امریکا و شرکا، از جمله رژیم نیابتیش، رژیم اسرائیل در منطقه. حالا بند کردن به ایران، من موافق گروه های خشونت گستر نیستم، ولی میگن این گروه های مسلحه با قول خودشون تروریستی نیابتی، منظورشون حزب الله و حماس و حشد و شعبی و غیره و غیره هست، اینا رو ایران باید جمع بکنه. از کردم من اصلا موافق خشونت گستری نیستم، ولی اینا کی شروع کرده؟ گروه های تروریست مسلح منطقه نیابتی در چه سالی در منطقه ما شروع شد و توسط کی؟ و مشروعیت و اعتبار دولتی هم در سازمان ملل بهش داده شد، همین رژیم اسرائیل. اونو چرا نمیگی؟ ها، چراش اینه که اونا در جنگ روانی پیروز شدن، تاریخ رو پیروز مینویسه. اون که شکست خورده در جنگ روانی، مردم ایران، کشور ایران، کشورهای منطقه، اصلا صداشون به جایی نمیرسه. اینا فعلا دست بالا رو دارن در این مسئله. حالا این اومده نیم قرن به خاطر یک کاری که خودش شروع کرده. چرا شروع کرده؟ بازم توضیح میدم مختصرا، قبلا هم گفتم، به دلیل اینه که انقلاب ایران باید خونسا میشد. مردم ایران که منقلب شده بودن علیه استعمار، استعمارگران و سلطه‌گران و نوچه‌شون در ایران، محمد رضای پهلوی، عصیان کردند، با خشونت زدایی، بدون پول و قشون خارجی، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی. خب این یه چیز عظیمی بود که دنیا رو، نه منطقه رو، دنیا رو در وارد عرصه جدیدی کرد. خب اینو نمیتونه بپذیره سلطه‌گر، استعمارگر، به قول خودش ابرقدرت دنیا. چرا؟ برای اینه که این رو یاد میگیرن بقیه و همین کارو میکنن. مگه در بهار عرب چی شد؟ بهار عرب جرقش به این ترتیب شد. ببینید چقدر بسیار بسیار کمتر از اون اتفاقی که در ایران افتاد. بهار عرب جرقش به این ترتیب شد که آقای محمد بوعزیزی، یه دستفروش، به خاطر اینه که رژیم تونس شهرداری بساطش رو مصادره کرده بود، کتکش هم زده بود، جلو شهرداری خودسوزی کرد. خب امثال آقای بوعزیزی چند نفر در روز در کشورهای مثل کشورهای ما خودسوزی و توسط یکی دیگه سوزانده شدن سرنوشتشون میشه؟ انبار باروت خودساختهی بود که یه جرقه بهش خورد، از این ترسیدن مدیریتش کردن. بهار عرب به خزان عرب به زمستان عرب تبدیل شد، برای اینه که روی به قدرت داشتن مردم عرب، نه روی به مردم بعد از بهار. حالا این در داخل پرانتز. همون انقلاب ایران باید خونسا می شد. مردم انقلابی ایران، مردم منقلب شده ایران باید خونسا می شدن، حذف می شدن. خونسا شدن توسط رژیم سرکوبگر، چه در دادگاه‌های رسمی چه در ناپدید شدگی‌های غیر رسمی، اون قطع‌های سیاسی که زنجیره اتفاق افتاد، مثلا اون فاجعه ملی دهه 1360، اون جنگی که میتونست در خرداد 1360 تموم بشه تا نزدیک 8 سال ادامه پیدا کرد. چند صد هزار نفر از مردم ایران کشته شدن و از اون بیشتر مجروح شدن. آسیب جسمی، آسیب روانی بدتر از جسمیش. حتی اونا که اصلا نزدیک نبودن به جبهه‌های جنگ، اون ضربه، اون تروما که در روح و روان و جسم و روح مردم ایران وارد کردن سلطه‌گران و قدرت‌های داخلی برای مهار کردن انقلاب، مهار کردن مردم انقلابی که اصلا فکر انقلاب دیگه به فکرشون و ذهنشون خطور نکنه. قدرت داخلی هم لازم داشت. انقلاب رو مساوی کرد با خون و خون ریزی. خود خمینی هم گفت اینه که میگن انقلاب شده در ایران در اسلام هم بد بشه، همچی چیزی نیست. برای اینکه خطر رنسانس اسلام رو میفهمید که این بساط تقلید و مقلدی و حوزه و نمیدونم مرجع پرجع این حرفا، اونا بساطش جمع میشه. رنسانس اسلام شد و هنوزم توش هستیم. حالا تازه بسته است هنوز محیط. غرب هم لازم داره که این محیط رو با اسلام ستیزی ببنده، نظر رنسانس اسلامی مثل رنسانس که در مسیحیت، انقلاب مسیحیت رو خیلی چیز والا و ارزشمندی میگن بوده در غرب که بوده. خب همین هم داره در ایران میفته، در اسلام افتاده. پرچمدار جهان اسلام 1.5 میلیارد، 2 میلیارد نفر هستن. در ایران اگه صلح و مردم سالاری بشه، در بقیهش هم میشه. خب نمیخوان اینا بشه، برای اینکه اگه صلح و مردم سالاری بشه، اون وقت آقای ترامپ از کار بیکار میشه، نمیتونه اسرائیل بزرگو بقبولونه به مردم اسرائیل، صهیونیستا و در تمام دنیا بدون مرز، سرزمین موعود برای قوم برگزیده. حالا برگردیم به اینه که حالا چرا تونست این تنگه اقتصادی، پولی، مالی رو در تمام دنیا غیر قانونی اعمال بکنه علیه ایران، برای اینکه ما دستمون به هیچ جا بند نبود. ولی حالا چی؟ حالا ما دستمون اینقدر بریده نیست. ما در شرایطی هستیم که نه با خرج خیلی زیادی تونستیم این آبراه و این تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشیم. خب اینه که میگن ایران باید از خودش دفاع بکنه، پس ما اسلحه اتمی میخوایم. اسلحه اتمی رو هم استفاده نمیکنیم، عامل بازدارنده است. خب اینا هزار جور میشه بهش ایراد گرفت، ولی برای بازدارندگی دیگه، تو که میگی نمیخوام بزنم، اگرم بزنی اونایی که دارن هم بیشتر میزنن و هیچ چی از هیچ کی نمیمونه. خب ولی این بازدارندگی مسئله است دیگه، نکته کلیدی بازدارندگیه. خب چی در تمام این اتفاقاتی که این 47 سال اتفاق افتاده به قول خودتون، چی میتونه بازدارنده باشه؟ در این 14 موردی که امضا کردین، کدومش ضامن اجرایی میتونه داشته باشه؟ کدومشو ایران میتونه عامل بازدارندگی داشته باشه؟ اونم به صورت مهندسی شده. مثلا حالا فرض کن اسلحه اتمی داشتی، اسرائیل یه کاری کرد، توی موشک اتمی زدی به اسرائیل. خب فرانسه چی؟ انگلیس چی؟ آلمان چی؟ امریکا چی؟ کانادا چی؟ استرالیا و نیوزیلند چی؟ اونا رو میخوای یکی یکی بزنی؟ این که مسخره است. اصلا این اسلحه کشتار جمعی در اصل مردود و مسئله است. ولی اینا میگن آقا دنیای واقع اینه، باید داشته باشیم. چرا؟ درسته نمیتونیم بزنیم، ولی بازدارنده است. ولی اینی که بازدارنده است و میتونیم بزنیم رو چرا راجبش فکر نمی کنیم؟ تنگه هرمز چجوری به صورت جراحی، به صورت نقطه زنی، حالا چه ادبیاتی هم ما یاد گرفتیم ظرف این یه سال گذشته، در اونایی که جنگ روانی رو علیه ایران به کار می بردن، حالا به کجا رسید؟ حالا میخوایم نقطه زنی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که آقای فردریک مرس توی کانادا بیاد بزرگتر از دهنش بگه بله اسرائیل حمله کرده به ایران، اینا دارن کارهای کثیف رو برای ما انجام میدن، خب وقت کشتی‌های که مربوط به آلمان میشه رو نقطه زنی در تنگه هرمز خیرشو میگیرن. آقای مرس به معذرت خواهی میفته. یا آقای بریتانیا، از تونی بلر بگیر، قبل از اون مارگریت تاچر بگیر، بیا تا همین امروز این آقای کیر استارمر هم که استعفا کرده، بیشترین رأی آورده بشه نخست وزیری، چقدر شلتاخ کرده علیه ایران در همین مدت که نخست وزیر بریتانیا بوده. بیشترین فشارها رو همین آخر سر این آوردن که نه، تنگه هرمز رو نمیشه کنترلش بدیم دست ایران. خب اینا میشه گریبانش رو در تنگه هرمز گرفت، بقیه رو که کاری نداشتن، در جنگ روانی شرکت نکردن، در تهدید شرکت نکردن، در خشونت گستری شرکت نکردن، اونا رو کاری نداشت. عامل بازدارنده جراحی، نقطه زنی. از اون ور مکرون یه چیزی بگه بزرگتر از دهانش، هر کدوم بخوان زیاده گویی بکنن ریششون گرو میشه. به نظرم به اندازه کافی تأکید نمیشه در افکار عمومی ایران در مورد اهمیت تنگه هرمز. به نظرم هیچ شل نباید داد. اون 14 مسئله ای رو که توی این تفاهم نامه امضا شده همه رو بذارید کنار، اگر بخوایم همه رو بذاریم کنار که نمیذاریم، در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی، در بعد فرهنگی، در بعد روانی احساسی، این جنگ روانی همه رو بذاریم کنار که نمیذاریم کنار، یکی رو بخوایم بچسبیم همین تنگه هرمز. این تنگه هرمز هست که اگر که کنترلش دست مردم ایران باشه، برای خشونت زدایی، بمب اتم نمیشه بازدارنده برای خشونت زدایی، اگرم بازدارنده باشه واسه خشونت گستریه. ولی تنگه هرمز بازدارنده هست که هست، این بحثی درش نیست، در مورد اسلحه اتمی داشتن واسه یه کشوری مثل ایران که زیر ذره بین بوده 20 سال یا شاید هم بیشتر، اصلا اون حتی اگه اسلحه اتمی هم خوب باشه که نیست، در مورد ایران با توجه به اینکه جنگ روانی رو مردم دنیا باختن با مدیریت اسرائیل رو امریکا، اینم اینا رو باید بهش رسیدگی کرد آخه. پس آنچه که در عمل واقع بینانه، رویا و توهم و سراب نه، واقعیت ملموس و عملی روز در روابط قوایی که در دنیا وجود داره. متاسفانه چند تا اسلحه اتمی داره اسرائیل، چند تا اسلحه اتمی داره امریکا و بقیه کسایی که دارن، خب اینو ریششون گروه. عامل بازدارنده شاید بی نظیر باشه در دنیا، این چیزی که در اختیار مردم ایران قرار گرفته. حالا یه چیزی رو به شما عرض کنم، الان تو جنگیم و ساکتیم، همه باید از وطنمون دفاع بکنیم، ولی با کم شدن دامنه خشونت ها، با کم شدن میزان تهدید ها از خارج، همیشه این سابقه رو داشتیم، چه در رژیم ولایت مطلقه فقیه، چه در رژیم ولایت مطلقه پهلوی، هر وقت تهدید و خشونت کم شده مردم تونستن اعتراض کنن. حالا اگر که در مورد قدرت‌های خارجی گفتیم عامل بازدارنده است، در مورد قدرت داخلی هم به صورت عامل بازدارنده میشه. وقتی که تهدید خارجی کم بشه، سرکوب داخلی هم کم میشه. در نتیجه این آقایونی که قدرت دستشون هست، بعضیاشون هنوز به سرکوبگری و خفقان و این اعدامهایی که بیداد میکنه معتقد هستن به عنوان اعمال حاکمیت، اونا هم باید یه تجدید نظری بکنن در رفتارشون به ملت ایران، و این رو ما مردم ایران میتونیم بهشون تحمیل کنیم. از توجهتون بسیار ممنون هستم.